بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به پیشگاه مقدس و منور حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها، همه با هم صلواتی رو هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب خیلی خوشحالیم که دوباره توفیق داد خدا در خدمت شما باشیم، به همه عزیزانی هم که از طریق فضای مجازی و به صورت برخط با ما همراه هستند عرض سلام و عرض تسلیت دارم. قبل از اینکه بحث قرآنی رو شروع کنیم، جلسه‌مون رو منور می‌کنیم به یک کلام بسیار ارزشمند از حضرت زهرا سلام الله علیها در رابطه با همین موضوعی که ما دور هم جمع شدیم به خاطر این موضوع، یعنی قرآن. اگه می‌خواین قدر و ارزش کارتون رو بدونید، این روایت حضرت زهرا رو خوب گوش کنید که حضرت صدیقه طاهره فرمودند: حبب الی من دنیاکم ثلاث، تلاوت کتاب الله و نظر الی وجه رسول الله و الانفاق فی سبیل الله. حضرت فرمودند از این دنیا سه کار برای من بسیار محبوب است. حبب الی من دنیاکم ثلاث. خودمون رو با حضرت زهرا تنظیم کنیم. آیا اون چیزی که برای حضرت زهرا در دنیا محبوب هست، آیا برای من هم محبوبه؟ یعنی دوستش دارم یا نه؟ چون زمانی ما پیوند می‌خوریم با اهل بیت که ارزش هامون، محبت هامون، ضد ارزش هامون، اهدافمون تنظیم بشه با اونها. همیشه من در کنار کلمه شفاعت یک کلمه دیگر رو قرار میدم و اون شباهته. اگر میخوایم شفاعت شامل حالمون بشه، باید شباهتی ایجاد بشود. شباهت نتیجه میدهد شفاعت. خب این شباهت چجوری اتفاق میفته؟ راهش همینه که من اهدافمو، برنامه‌هامو، محبت‌هامو با اهل بیت تنظیم کنم. یعنی اونچه که اونها دوست می‌دارن، منم باید اونو دوست بدارم. اگه غیر از این باشه، حتما با تجدید نظر بشه. خب حضرت فرمودند در این دنیا سه چیز برای من خیلی محبوب است. یک، تلاوت و کتاب الله، یعنی تلاوت قرآن. ضمناً نفرمودند قرائت و کتاب الله. فرق است بین تلاوت و قرائت. ما در قرآن دو بار اونم تو یک سوره بحث قرائت قرآن رو داریم که خدا میفرماید فقرأوا ما تیسر من القرآن. البته یه جا هم سوره علق داریم که اقرأ بسم ربک الذی خلق. بقیه تلاوته، یتلونه حق تلاوته، یا اینکه پیغمبر خدا فرمود من مأمور شدم که ان اتلو القرآن، برای شما قرآن رو تلاوت کنم. فرق تلاوت و قرائت اینه که در قرائت همت بر خواندن است، یعنی ما برنامه‌مون اینه که بخونیم، اما توی تلاوت همت و انگیزه بر خواندن همراه با فهم و به قصد عمله. اینه که من بخونم و بعد مثل یک پزشکی که درد رو میشناسد، دارو رو هم میشناسه، این درد رو برای دارو تجویز میکنه به اندازه لازم و اون درد درمان میشود. دارو رو برای درد تجویز میکنه و اون درد درمان میشود. حضرت زهرا فرمودن اون چیزی تو این دنیا برای من خیلی محبوبه، ببخشید، حضرت فرمودن تلاوت قرآن برای من در دنیا محبوب ترین کار هاست. دو، و نظر الى وجه رسول الله، نگاه به چهره حجت خدا. نفرمودن و نظر الى وجه ابی، و نظر الى وجه رسول الله، شخصیت حقوقی پیغمبر مد نظره. یعنی از این جهت که ایشون حجت خدا هستن، رسول خدا هستن، یعنی ولایت مداری. سه، و الانفاق فی سبیل الله، یعنی کمک به نیازمندان. من این سه تا جمله حضرت رو تو سه تا کلمه خلاصه میکنم. حضرت فرمودن محبوب ترین کارها نزد من تو این دنیا اینه که یک، رابطه‌مو با خدا تنظیم کنم، قرآن، رابطه‌مو با حجت خدا تنظیم کنم، ولایت مداری، رابطه‌مو با مردم تنظیم کنم، یعنی انفاق، یعنی اهل خدمت رسانی باشم. خب با این مقدمه وارد بحث قرآنی امروز میشیم. سوره مبارکه رعد از آیه 19 تا آیه 24 رو تلاوت کردن. یک مجموعه بسیار بسیار مهم و ارزشمند که خدا در این آیات ویژگی های انسان های عاقل رو بیان میکنه. من خواهش میکنم همه عزیزان بحث امروز رو با این نیت گوش کنن که میخواییم ملاک های عقلانیت رو برای خودمون مشخص کنیم و بعد اولم خودمون رو ارزیابی کنیم. ما حق نداریم کسی رو ارزیابی کنیم، چون از درون وجود کسی که خبر نداریم، اما خودمون رو میتونیم ارزیابی کنیم. الان تو جامعه مردم به کی میگن فلانی چقدر آدم عاقلیه، چقدر آدم زرنگیه؟ خب حالا کاری به نگاه مردم نداریم، ببینیم قرآن چی میگه. قرآن به کی میگه آدم عاقل؟ و این علامت هایی که خدای متعال تو قرآن برای انسان های عاقل میگه چه ربطی به عقلانیت داره؟ یکی یکی بررسی میکنیم. من خواهش میکنم از همه عزیزان، چه عزیزانی که در جلسه هستن، چه عزیزانی که در منازلشون در شهر خودشون هستن و دارن بحث ما رو دنبال میکنن، قرآن رو باز کنن صفحه 252 از ابتدای صفحه سوره مبارکه رعد آیه 19. بسم الله الرحمن الرحیم. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب. بحث با یک سوال شروع میشه. آیا کسی که اعتقاد دارد این قرآن از سوی پروردگار نازل شده و حق است، آیا این مثل انسان کوره؟ عجب مقایسه ای. کسی که اعتقاد به حقانیت قرآن دارد کور نیست، کسی که اعتقاد به حقانیت قرآن ندارد کور است. خدا میگه آیا کسی که اعتقاد به حقانیت قرآن دارد مثل انسان کور است؟ خب معلومه این تساوی برقرار نیست. بعد میفرماید انما یتذکر اولو الالباب. اولو الالباب یعنی انسانهای عاقل. انسان عاقل اینو میفهمه. انسان عاقل میفهمد که انسانی که به حقانیت قرآن اعتقاد دارد کور نیست. یکی از ویژگی های انسان عاقل اینه که اعتقاد به حقانیت قرآن داره و باور کرده است که قرآن حق است و لذا کور نیست، بیناست. وقتی ما میگیم فلانی کور هست، خب یه وقت خدا چشم سر رو از انسان میگیره، انسان دیگه نمیتونه ببینه جلوی پاشو. خب این یک حادثه است، یک اتفاق ممکنه پیش بیاد. این هیچ اشکالی در هدایت و بندگی و ابدیت ما ایجاد نمیکنه. اینجا کلمه کور به معنای کوردله ها. انسانی که با قرآن انس نداره و اعتقادی به حقانیت قرآن نداره، این انسان کوردل است. یعنی چی؟ یعنی نمیتونه راه درست رو تشخیص بده. ممکنه چشم سرش سالم باشه اما چشم دلش کوره، راه رو نمیتونه پیدا کنه، تشخیص نداره. میبینید 70 سال دوره توی کوچه بنبست تخت گاز میره، آخر کار میفهمه چقدر آدم ها تو آخر عمرشون حسرت میخورن از کارهایی که کردن یا کارهایی که نکردن. برای چیه؟ برای که راه رو اشتباه رفتن. اولین ویژگی انسان عاقل اینه که میفهمد قرآن چراغ هدایت، میفهمه قرآن حقه. انما انزل الیک من ربک الحق. حق یعنی چی؟ یعنی اون چه قرآن، خدا تو قرآن وعده داده حتمی است، حتما اتفاق میفته، حتما محقق خواهد شد. یعنی اعتماد داره به قرآن، به وعده های خدا تو قرآن، به تمام اخباری که تو قرآن گفته شده. من خواهش میکنم عزیزان یک لحظه به این موضوعی که من میگم زیادی فکر کنید. آقا این کتابی که جلوی ماست که اسمش قرآنه، این کلام خداست. خیلی مهمه ها. حالا ما میدونید مثل کسیه که چون آفتاب رو زیاد دیده دیگه قدر و ارزش آفتاب رو نمیدونه. اون جاهایی که ماه‌ها و روزها شبه و روز نمیشه، وقتی آفتاب رو میبینن و روز میشه و نور و گرماش رو حس میکنن چقدر کیف میکنن. ما مثل ماهی هستیم که چون تو آبه قدر آبو نمیدونه. آخه این قرآن چیه؟ این قرآن کلام خالق ماست. چقدر ما مهم بودیم که خدای این عالم، خالق این عالم، اون وجود بی نهایت با ما حرف زده و این راه رو به ما نشون داده. یک جمله تو قرآن داریم، اینو من میخوام بگم برای همه شما عزیزانی که با قرآن مأنوسید و بدونید که هر چه نعمتی که خدا به انسان میده بزرگتر باشه، اون وقت مسئولیت انسان هم چیه؟ بیشتره. اینجوریه دیگه، هر چه نعمت بزرگتر مسئولیت هم بیشتره دیگه. او آیه 41 سوره زخرفه، خدا وقتی قرآن رو معرفی میکنه میفرماید انه لذکر لک و لقومک و سوف تسالون. سوف تسالون یعنی چی؟ یعنی از همه شما روز قیامت بابت قرآن سوال میشود. قرآن ذکر است برای همه، برای پیغمبر، برای مردم. ذکر یعنی مایه هدایت. البته پیغمبر که هدایت شده است، او با این قرآن مردم رو هدایت می کند. بعد خدا می فهمد و سوفت اسالون، یعنی روزی خواهد آمد از همه تون سوال می کنم با این قرآن چیکار کردید؟ آب در کوزه شما کجا داشتید تشنه لبان می گشتید؟ حرفا رو من زده بودم. کافی بود بری بشینی بخونی، هر چقدر چه می فهمی که نوش جونت، هر چه هم نمی فهمی سوال کنی تا بفهمی. آیا ما خودمون رو آماده کردیم برای اون روز؟ اون روزی که در صحرای محشر خدا از ما سوال میکنه، فرشته‌ها از ما سوال میکنه با قرآن چه کردی؟ بعد اگه من در پاسخ بگم خدایا قرآن رو هر وقت خواستیم بریم سفر از زیر قرآن رد شدیم، هر وقت یکی از دنیا رفت براش آیه قرآن پخش کردیم، خواستیم خرید عروس داشته باشیم اول قرآن خریدیم، خواستیم استخاره کنیم قرآن رو باز کردیم، اگه من این حرفا رو بزنم آیا اونجا میگن آفرین باری کلا ماشاءالله چه همه استفاده کردی از قرآن؟ نه قطعا این حرف رو نمیزنن. میدونی چی میگن؟ میگن مگه قرآن رو ما برای کارا نازل کرده بودیم؟ مگه ما قرآن رو برای کارا نازل کرده بودیم؟ اشکالی نداره این کارایی که من گفتم، اما قرآن برای اینها نازل نشده. قرآن برای چی نازل شده؟ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم هدى للمتقين هدى للناس يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قرآن برای هدایت نازل شده. اگه میخوای با قرآن هدایت بشی باید بشینی زانو بزنی پای قرآن، بخونی، بفهمی، عمل کنی. اینه که حضرت زهرا فرمودن من قرآن رو خیلی دوست دارم برای اینه. آقا سعادت و خوشبختی ابدی ما در گرو حرکت صحیح هست، در گرو رفتار صحیح هست. نقشه اون گنج و نقشه اون سعادت خوشبختی توی قرآن است. الان به شما یک نقشه بدم بگن این نقشه گنج، اگه به این گنج رسیدی مثلا 1000 میلیارد تومان پول گیرت میاد. آیا ممکنه شما اون نقشه رو بندازید گوشه خونه بدی بچه باش بازی کنن؟ یا نه، در اولین فرصت هر کاری داری میذاری کنار، نقشه رو بر میداری، آدرس رو پیدا میکنی، اگرم زبونش رو بلد نیستی میری کسی رو پیدا میکنی که متخصصه، دقیق بهش عمل میکنی تا به اون گنج برسی. خب این مال دنیاست که. گنج اصلی چیه؟ گنج اصلی بهشته. امیرالمؤمنین وقتی شمشیر به فرق مبارکشون اصابت کرد فرمود فزت و رب الکعبه. فزت و میدونی یعنی چی؟ یعنی رسیدم به گنج، به خدا قسم که گنج رو پیدا کردم، تموم شد. ما تا نمردیم تو مسیریم، وقتی مردیم، وقتی وقتمون تمام شد، اون موقع معلوم میشه آیا به گنج رسیدیم یا نرسیدیم. انسان عاقل اولین ویژگیش اینه که نگاهش به قرآن نگاه به یک کتاب معمولی نیست. نگاهش به قرآنی نیست که حالا بخونیم ثواب ببریم، بخونیم امواتمون بهره ببرن. بله اینا همه هست، اما نگاهش به قرآن اینه که این قرآن حق است. اگه قرآن نباشد من کورم. آقا آدم عاقل اینجوری ها، آیه اینو میگه، میگه آدم عاقل هیچ وقت اعتقاد به حقانیت قرآن رو عوض نمیکنه با کوری. کسی که قرآن ندارد بیچاره است. شما گاهی وقتا میبینید مردم تو دنیا اینا که دین و ایمان درستی ندارن، مشغول عیاشی هن، مشغول لذت های دنیایی هن. بعضی هم هستن این نگاه به حسرت میکنن، میگن خوش به حال هم اینا، چی کیفی میکنن. ولی واقعیت مطلب عزیزان اینه، لذت اصلی انسان اون لحظه است که متصل به بی‌نهایت بشود، یعنی متصل به خدا. چرا؟ دلیل چیست؟ حرف که میزنیم باید دلیل بیاریم. چون انسان یک موجود بی‌نهایت خواهه. آقا خدا در وجود ما بی‌نهایت خواهی رو قرار داده، ما با لذت‌ها و اتصال به امکانات محدود هیچ وقت آرام نمیشیم. ما زمانی آرامش پیدا میکنیم که به اون چیزی که دنبالشیم برسیم، به اون بی‌نهایت. هیچ لذتی توی دنیا بی‌نهایت نیست الا لذت اتصال به خدا. و از مهمترین ریسمان‌هایی که ما رو به خدا متصل میکنه چی آقا؟ قرآن است. حبل الله دیگه. یکیش هم اهل بیت. چرا اینقدر سفاره شده؟ قرآن اطرت، قرآن اطرت. برای چی؟ برای که آقا تا وقتی شما به این دوتا چنگ بزنی اتصالت برقراره. ببین آقا این لامپ ها تا وقتی که با سیم به اون نیروگاه وصل باشن روشنن، وگرنه این همه لامپ اینجا هست اگر اتصال قطع بشه هیچ ارزشی نداره، بشه درد بخوره. این لامپ زمانی ارزش داره که روشن بشه، زمانی روشن بشه که اتصال برقرار باشه. آدمی که به خدا متصل است مثل لامپیه که به نیروگاه متصل، روشن میشه، هم خودش کیف میکنه هم دیگران لذت میبرند. آدمی که اتصال به خدا ندارد مثل هواپیماییه که که ارتباطش با برج مراقبت چی آقا؟ قطع شده. هواپیما با برج مراقبت ارتباط قطع بشه تمومه دیگه. اون بالا که کوچه بندی و خیابون کشی و نمیدونم جاده کشی که نیست که، تابلو هم که نداره از این طرف برو از اون طرف برو. خلبان داره روی تصویر میبینه چون ارتباط وصله. ارتباط قطع شد تمام اون جی پی اسش و امکاناتش همه از تمام بیکار میشه، بیفایده میشه. اینقدر میره تا بنزین تمام بشه چون جایی رو نمیتونه پیدا کنه. از اون بالا که نمیتونه باند فرودگاه رو ببینه. دومین ویژگی، انسان عاقل چه ویژگی دارد؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، کسانی که وفای به عهد میکنند با خدا، اهل تعهدند، اگه حرف میزنن پای حرفشون هستن. آقا ما چه عهدی با خدا بستیم که باید بهش عمل کنیم؟ ما یک عهدی با خدا بستیم، روزی 10 بارم داریم هی تجدید بیعت میکنیم. کی میتونه بگه کدوم عهده؟ ما چه عهدی با خدا بستیم که روزی 10 بار هی میگیم این عهدم و یادم نرفته ها، من سر عهدم هستم ها. احسن، روزی 10 بار تو نماز میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی خدایا تو مولایی، منم که بنده، من عبدم و تو مولا، خدایا من فقرم و تو همه چیز، دست من جلوی تو درازه، دل منم به تو خوشه. خوب دقت کنید آقا، ایاک نعبد یعنی چی؟ اینکه تنها تو را میپرستیم، با یک تنها تو را میپرستیم معنا میکنیم. اما خب یعنی چی تنها تو را میپرستیم؟ این معناش یعنی چی؟ تا معنا باز نشه کاربردی نمیشه آقا. این مغز بادام، تا شما این بادام رو نشکنی، این مغز رو خارج نکنی، میل نکنی، اینو نجوی، این تو معده نرود، این تجزیه نشود، تا اینا نشه، او اثر اون مغز بادام به شما نخواهد رسید. اگه ما میخوایم این جمله ها در ما اثر کنه، باید اینا رو چیکار کنیم؟ هضم کنیم. خب ایا کن عبد، خدا یا تنها تو را میپرستیم یعنی چی؟ یعنی خدایا تو این عالم فقط دلم به تو خوشه، رو هیچ کس دیگه حساب باز نکردم. آقا خدا اصرار داره عزیزان، برادر و خواهر، خدا اصرار داره ما تو این دنیا رو هیچ کس حساب باز نکنیم، رو هیچ کس، نه هیچ کس و نه هیچ چیز. خانمای محترم، هیچ وقت رو شوهراتون، رو بچه هاتون، رو حقوق بازنشستگی همسرتون، روی چی حساب باز نکنید. هر چوری اینا حساب باز کردی، ای یا کنبودت خراب میشه. چون همه اینایی که ما گفتیم چی آقا؟ تمام شدنی و از بین رفتنی. آقایون هم همینطور، فرق نمیکنه. هر کسی روی چیزی توی دنیا حساب باز کرده. ای یا کنبود یعنی من روی هیچی حساب باز نکردم جز تو. همه چی تویی، منم بنده تو هم، دستم هم فقط جلو تو درازه. ایا کنستنین یعنی اینا. حالا بد نیست همینجا اینو عرض بکنم، توی نماز سوره هم اول ستایشه، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. 2 نیایشه، یعنی خدایا من کیم تو کی هستی. 3 خواهشه، اهدنا الصراط المستقیم، خدا یه خواهش ازت دارم، اونم چیه؟ منو دستمو بگیری که از تو مسیر بندگی تو جدا نیفتم. جالبه تو سوره هم میگیم خدایا اهدنا الصراط المستقیم، من رو به صراط مستقیم هدایت کن، صراط اون کسانی که نعمت بهشت به اونها میدی، نعمت هدایت به اونها دادی. بلا فاصله تو سوره بقره آیای اول و دوم خدا میگه به من گفتی اهدنا الصراط المستقیم، از من درخواست هدایت کردی، باشه بنده من، دوستت دارم، به حرفت گوش میکنم، خواستت رو اجابت کردم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن لل متقین. بیا اینم تقدیم به تو، به من گفتی اهدنا، منم میگم بیا این کتاب، برو فقط رایش اینه متقی باشی تا بتونی ازش بهره ببری. الذین یوفون بعهد الله، یوفون بعهد الله یعنی کسایی که اگه گفتن خدایا ما بنده تو هستیم، پای حرفشون هستن. عزیزان، برادر و خواهر، خادمای باصفای امام رضا، ما آدما هر بدبختی تو زندگیمون داریم به خاطر دوری از خداست. این جمله رو به خاطر بسپارید. هر نگرانی، هر استرسی، هر
بدبختی، هر مشکلی داریم به خاطر غفلت و دوری از خداست. وگرنه انسان اگه با خدا سینش وصل بود، اگه بیشترین و بالاترین جنایتها در حق او اتفاق بیفته، اگه بالاترین مصیبتها براش رقم بخوره، تازه وقتی نگاه میکنه چی میگه؟ میگه ما رأیت الا جمیلا. یعنی چی؟ یعنی از این زیباتر هم میشه؟ شما وقتی که با خدا متصل میشی، مصیبت‌ها رو اگه از سوی اوست زیبا می‌بینی. وقتی یک ورزشکار توی اردوی تیم ملی مربی اومده، اونو تو فشار قرار داده، وزنه 250 کیلویی گذاشته بالا سرش، میگه بیا بالا. با کمک مربی، با راهنمایی مربی، وزنه برداری وزنه رو میزنه. تو تمرین ها 250 کیلو برده بالا، رکورد جهانی 220 کیلوه، این 250 کیلو برده بالا تو تمرین. بعد که این عرق داره میریزه ازش، تو این سختی ها، تو این مشکلات، وقتی وزنه رو میذاره زمین، به مربیش میگه از این قشنگتر و بهتر دیگه نمیشه. 250 کیلو زدم من. یکی نیست بگه بنده خدا تو پدر در اومده این وزنه رو بردی بالا سرت. میگه نه، تو نمیدونی، از این بهتر دیگه نمیشه. مشکل هست، اما وقتی رشد اتفاق میفته، انسان رو زیبا میبینه. ویژگی بعدی، والذین یصلون ما امر الله به ان یصل. انسان عاقل کیه؟ اونیه که تو دنیا مدیریت روابطش با دستور خدا باشه. عزیزان خیلی دقت کنیم، هممون انسان‌ها به شدت از این روابط اجتماعیشون تأثیر میپذیرند. ما با کیا رفت آمد داریم؟ با کیا قطع رابطه کردیم؟ انسان عاقل اونه که، اون کسیه که اون جایی که خدا گفته ارتباط برقرار کن، ارتباط برقرار میکنه. اون جایی که خدا میگه قطع کن، قطع میکنه. گاز و ترمزش رو روابط اجتماعی تنظیم با کی؟ با قوانین الهی. یصلون یعنی وصل میکنن به اون چیزی که ما امر الله به ان یوصل، خدا امر کرده. چقدر آدم ها بودن که تو مسیر درستی بودن، اما یک ارتباط نابجا باعث شد که چپ کنن، ماشین چپ کرد. مخصوصا این که تو این فضای مجازی الان که زمینه برای ارتباطات خیلی فراهم شده، اصلا آدم نمیدونه اون طرف کی هست. مخصوصا برای نوجوانا، جوانا خیلی والدین باید مراقب باشند ها، خیلی والدین مراقب باشند. فضای مجازی مثل چاقوی بسیار تیزه. آدم عاقل چاقوی بسیار تیزه دست بچه یک ساله نمیده، نمیفهمه. دیگه باید ازش یه جوری بگیریم. من نمیگم چکشی برخورد کنید ها، اما یه جوری سرشو بند کنید. بسیاری از ارتباطات تو فضای مجازی ارتباطات حساب شده‌ای نیست، نظارت هم نمیشه روش. انسان عاقل اون کسیه که برای ارتباطات خودش برنامه داره. یک روایتی در ذیل این آیه هست که فرمودن این آیه مربوط به صله رحمه. یصلون ما امر الله به ان یصل، یعنی خدا امر کرده به صله رحم. چقدر تو روایت ها بحث صله رحم مطرح شده؟ انسان عاقل اهل صله رحم است. چرا؟ چون بیشترین انرژی رو ما از اقوام و ارحاممون میگیریم. اون پدر و مادر پیری که دخترها و پسرها و نوه‌هاشون یک سر رفت و آمد دارن دور همن، البته این دور همی ها باید مدیریت بشه که آفت نداشته باشه ها، ایناش دیگه باید دقت بشه. اینها هم شادتر زندگی میکنن، هم عمر بیشتری میکنن، هم سختی ها کمتر اذیتشون میکنه. حتما شما میشناسید پدر بزرگ و مادر بزرگ پیر با کلکسیونی از دردها و امراض، اما چون بچه هاشون رفت آمد دارن، دورشون هستن، هم سفره میشن، اینا همیشه لبخند رو لبشونه، همیشه لبخند رو لبشونه. در روایت فرمودن کسی که قطع رحم میکند روزیش کم میشه، چه روزی مادیش چه روزی معنویش. بعد در یه روایتی فرمودن سل من قطعک، هنر این نیست که ما همش دور هم باشیم با اونایی که خوشیم با اونایی که رفیقیم، نه، گاهی وقتا باید آسیب شناسی کنیم. یه کسی از ارهام ماست ولی ما چند سال خبر نداریم ازش، اینو باید یه زنگی حداقل یه تلفنی. صله رحم فقط حضوری نیست که، اینا اهل صله رحمن. خب من 3-4 دقیقه دیگه وقتم تمامه، یکی دو مورد دیگر رو فقط اشاره میکنم. انسان عاقل چه ویژگی دارد؟ مورد سوم و البته مورد چهارم. مورد چهارم اینه یخشون ربهم. مورد پنجم یخافون سوء الحساب. انسان عاقل از خدا میترسد. آقا مگه خدا ترس داره؟ خانم های محترمه بر بچه هاتون از خدا تعریف میکنید، خواهشن خدا رو یه جوری معرفی نکنید بچه ها بترسن، ترسی که در اونها توقف ایجاد کنه، ترسی که باعث رعب و وحشت. نه نه نه، ببینید ترس از خدا از جنس ترس یک کودک 2 ساله است از یک مادر مهربان. مادرها اینو درک میکنن. اگه یه مادری خیلی مهربانه، خیلی مهربان و دلسوزه، این بچه 2 ساله یه ترسی داره. ترسش چیه؟ جنس ترسش رو دقت کنید. ترسش از اینه که اگه من یه خطایی بکنم ممکنه مهربانی مادرم به من کم بشه. نه ای که مامانم کتکم بزنه، اصلا اون تا حالا کتک مامانش رو ندیده، اصلا باورش نمیشه مامانش کتکش بزنه. از این میترسه که نکنه مامانم روش از من برگردونه. در همین حد میترسه. ترس انسان عاقل اینه. انسان وقتی اوج نعمتهای خدا رو درک کنه، اون وقت هیچ وقت حاضر نیست کاری بکنه که این نعمتها ازش سلب بشه. ببینید، بذارید یکم سطح بالا صحبت کنم. امروز روز شهادت حضرت زهراست، یکم بحثامون بره به سمت سیره زندگی حضرت زهرا. آقا حضرت زهرا تو این دنیا لذتش چی بوده؟ لذتش این بوده که لذتشون این بوده که نیمه شب بلند می شدن، شروع می کردن به مناجات با خدا، قرآن می خوندن، عشق می ریختن، با خدا عشق بازی می کردن، با خالق خودشون، با اون مرکز بی نهایت. اون چنان لذتی داره این مناجات شبانه، اون چنان لذتی داره این عشق ریختنه که انسان عاقل هیچ وقت حاضر نیست این لذت رو با یه گناهی که این رابطه رو قطع میکنه عوض کنه. آدم ها چرا گناه میکنن؟ دور از جون شما. میگه اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. درست شد؟ خیلی باید دقت کنیم که ببینیم ما چقدر چه حسابی از خدا برای تو زندگیمون باز کردیم. یک کسی اومد خدمت امام رضا، من عرضم تمام، یک کسی اومد خدمت امام رضا سوال کرد، یا علی ابن موسی رضا، اريد ان اعرف كيف انا عندك، دوست دارم بدونم من تو چشم شما چه جایگاهی دارم، من نزد شما چگونم. این سوال شاید سوال همه ما باشه. آقا دوست نداری بدونی الان نمرت پیش امام رضا چنده؟ خیلی خوبه دیگه، آدم بدونه، تکلیف خودشو بدونه، اگه ضعیفه تقویت کنه خودشو. گفت آقا امام رضا من دوست دارم بدونم من نزد شما چگونم. آقا فرمودن نگاه کن به خودت، انظر کیفه انا اندک. همین سوال آقا برگردوندن، فرمودن نگاه کن به خودت ببین من امام رضا تو زندگی تو کجام، تو زندگی چقدر برای من امام رضا حساب باز کردی، تو هر چقدر برای من امام رضا احترام قائلی، جایگاه قائلی، اهمیت قائلی، خب همونقدر خودت نزد ما ارزش داری. این سوال خیلی سوال خوبیه و این نگاه و ارزیابی خیلی ارزشمنده. حالا اینو ما برای همه اهل بیت میتونیم انجام بدیم. آقا نزد حضرت زهرا ما چه جایگاهی داریم؟ خب نگاه کنیم ببینیم حضرت زهرا کجای زندگی ما هستند. این خواهرای بزرگواری که حجاب فاطمی دارن، این همین حجابشون یعنی من محب حضرت زهرام، یعنی من عاشق حضرت زهرام، من تو مسیر حضرت زهرام. خدا انشاءالله به هممون توفیق بده تو این دنیا زندگیمون، رفت و آمدمون، نشست و برخاستمون، گفتارمون، رفتارمون، نگاهمون، همش هماهنگ با سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها باشه. یک ذکر توسل یک دقیقه‌ای داشته باشیم. حیف امروز روز شهادته و جلسه رو ختم کنیم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یده یا جاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. خدایا به مصائب بیبی فاطمه الزهرا استجب دعواتنا یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یدیه. خدایا در فرج مولامون صاحب الزمان تأجیل بفرما، توفیق زیارت قبرستان بقی روز قسمت و روزی همه ما بگردان. خدایا توفیق طاعت و بندگی و ترک معصیت به همه ما کرامت بفرما، توفیق تدبر در قرآن و فهم و درک و عمل به قرآن به همه ما کرامت بفرما، زیارت با معرفت آقامون علی ابن موسر رضا قسمت روزی هممون بگردان، عاقبت امر هممون ختم به خیر بفرما.